بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که من میخوام شروع بکنم برای شما در اینتر در مورد یک مرور سریع بر تاریخ اسلام با یه نگاهی که انشالله امیدوارم بتونم این نگاه رو انتقال بدم و خیلی سریع. ما از سال اول شروع میکنیم، سال اول عام الفیل. خب ما در سال اول واقعه عام الفیل حمله سپاه ابرهه به کعبه رو داریم. خب کعبه نزد همه امتها و طوایف مقدس بوده، شما میدانید این تقدس در دوران جاهلی هم ادامه داشته. تقدس کعبه منبر و منبع و ملجع عزت خودشون و محل مراجعه خودشون میدونستن. همیشه هم اقوام دیگه به خاطر وجود کعبه حسادت داشتن به مسلمین. ابرهه آمد در یمن یه خانه ای ساخت، مردم رو وادار کرد که اون خانه رو گرامی بدارن و به دورش طواف بکنن، به بهترین شکل اونجا رو زینت کرد و با گرانبهاترین فرش ها اونجا رو آراسته کرد، ولی بازم نتونست مردم یمن رو از رفتن به کعبه منع بکنه، چه برسه به این که سایر مردم کعبه رو رها کنن بیان یمن. مثلا قصدش این بود که مردم کعبه رو رها کنن و بیان یمن. یکی از افراد بنی کنانه کلیسای ابرهه رو و همون صومعه‌اش رو در واقع آلوده کرد و به شدت ابرهه رو عصبانی کرد و بهانه به دستش داد که تصمیم گرفت با اون سپاه فیل سوار خودش خانه کعبه رو از بین ببره و اون جریان معروف فرستادن ابابیل و نابود شدن سپاه ابرهه. این سال چون لشکرکشی ابرهه با فیل سواران رخ داد، مشهور شد به سال عام الفیل که شد مبدعی در تاریخ نگاری قبل از اسلام. و پیغمبر کی مبعوث شد؟ سال 40 عام الفیل، یعنی 40 سال بعد از عام الفیل، میلاد پیغمبر اکرم. طبق قول مشهور 17 ربیع الاول عام الفیل همون سال پیغمبر به دنیا آمدن. خب اتفاقاتی که هنگام میلاد پیغمبر اکرم رخ داد به تفصیل در کتب تاریخی آمده. ایوان کسرا لرزید، 14 کنگره از ایوان کسرا فرو ریخت، دریاچه ساوه خشک شد، آتشکده فارس با اینکه 1000 سال خاموش نشده بود خاموش شد و بت‌ها هم همگی به رو افتادند. این نشانه هایی بود که در هنگامه ولادت پیغمبر اکرم رخ داد. میرسیم به سرپرستی نبی اکرم توسط قبیله حلیمه سعدیه که عادت اشراف، ما هنوز سال اول عام الفیلیم، که عادت اشراف مکه بر این بود که فرزندان خودشون رو به بادیه میفرستادن و معتقد بودن که فرزند بادیه سالمتره، فصیحتره از نظر اندیشه و قریحه نسبت به سایر کودکان شهر، برتری داره. من 2 یا 3 روز پیغمبر رو شیر داد و او رو به حلیمه سعدیه سپرد که به مکه آمده بود برای پیدا کردن کودک شیرخوار که شما اینا رو یا دیدید یا خوندید یا شنیدید. من گذرا عبور میکنم و قصد حلیمه سعدی هم این بود که از کمک اون خانواده بهره‌مند بشه، یعنی به دنبال پیغمبر نیامده بود. با قبول نبی اکرم خیر و برکت به خانه حلیمه آمد و حلیمه 2 سال پیغمبر رو شیر داد. دایه پیغمبر بود. چند سال بعد از اون هم بعد از شیردهی پیغمبر در بادیه زندگی کرد تا اینکه پیغمبر که 5 ساله شد حلیمه او رو به مادرش برگردوند. تقریبا پیغمبر نه از مادر و نه از پدر بهره‌ای نبرد، چون قبل از تولد پدرش از دنیا رفته بود. البته بعضی معتقدن 2 ماه بعد از تولد. آمنه هم که اکثرا پیغمبر ازش دور بود و در 5 سالگی به مادرش برگردونده شد. در سال 6 سال 6 عام الفیل وفات جناب آمنه سلام الله علیها است. موقعی که جناب آمنه برای دیدن دایی هاشون. به هر حال سال ششم سال وفات جناب آمنه است، زمانی که پیغمبر شش ساله بودن عرض کردم که آمنه پیغمبر رو بردن برای دیدن دایی هاشون به مدینه، و هنگام برگشت به مکه در منطقه ابواء آمنه از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. سالهای بعد پیغمبر که بر ابواء میگذشت قبر مادر خودش رو زیارت کرد، مرمت کرد و بر مادرش گریست. که این اهمیتش برای چیه؟ آها، این شبهه‌ای که نهی گریستن بر میت رو تبلیغ میکنن، یکی از مواضعی که پیغمبر برای مردگان گریه کرد و به قبر اونها رفت و زیارت کرد و مرمت کرد جریان آمنه است. کتب اهل سنت هم اینو نقد کردن. نه، در تاریخ آمده که پیغمبر بالای سر مزار مادرش گریست بر مادرش. اگر اینم قبول نکنیم، مثلا بگیم دلیل دیگری داشته پیغمبر، مثلا از خوف خدا گریه کرده، پیغمبر برای ابراهیم گریه کرد، برای حمزه سید الشهدا گریه کرد. مواضع گریه پیغمبر و مردگان یک جا نیست. علامه عسکری کتابی دارن به نام علی مائده الکتاب و سنه، بر گستره کتاب و سنت، ترجمهش بر گستره کتاب و سنت، 16 جلد کوتاهی که در یک جلد جمع‌آوری کردن، یکی از مجلداتش همینه، بررسی کامل این موضوع. سال هشتم، من قبلا تاریخ تحلیلی پیغمبر اکرم گفتم، در همون سایتم که عرض کردم در قسمت آموزشش هست، میتونید مراجعه کنید. تا ورود پیغمبر اکرم به مدینه، تا ورود پیغمبر اکرم به مدینه، یعنی دوران بعثت، فکر کنم 60 یا 40 جلسه است. من همه رو دارم خلفشورده میکنم فقط برای اینکه شما یه نقشه هوایی از تاریخ اسلام داشته باشید. بعدن هم جسارتاً دقت بفرمایید، من تو حوادثی که میگم شما رو درگیر خواهم کرد، یعنی چون دارم سیر تاریخی رو میگم، نمیخوام داستان بگم، میخوام شما نقشه هوایی تاریخ داشته باشید. بعدن بالاخره بحثمون رفت و برگشت میشه و شما باید حضور ذهن داشته باشید نسبت به مطالب. سال هشتم سال وفات جناب عبدالمطلب و سرپرستی ابو طالب، پیغمبر در کنف حمایت جدش زندگی میکرد و در 8 سالگی پیغمبر عبدالمطلب هم درگذشت. این صدمات روحی رو ببینید، اینکه یه آدمی چقدر صدمه روحی و ظاهری میخوره. عبدالمطلب قبل از مرگ سرپرستی رو به ابو طالب سپرد. این جملاتی که من میگم جملاتی که من چندین جلسه راجبش حرف زدم، اینقدر دقیقه که ابو طالب نه ثروتمندترین بچه های عبدالمطلب بود و نه بزرگترین اون، بلکه شریفترین فرزند عبدالمطلب بود، به فضایل مهمی آراسته بود، که شایسته کفالت پیغمبر بود. اهل سنت میدانید که به شدت اصرار دارن که ابوطالب کافر بوده و در حفره از حفره های آتشه و به کفر از دنیا رفته. من مفصل قبلا صحبت کردم، دلایلش رو عرض کردم، ایمان ابوطالب، و ما با همین عنوان خیلی کتاب داریم، ایمان و ابوطالب. اونایی هم که معتقدن ابوطالب کافر بود یک علت بیشتر نداره. چیه؟ همه هجمه ها به ابوطالب یک دلیل داره، پسرش. یعنی به خاطر پسرش به او حمله میشه، یعنی میگن ابوطالب کافر بود. سال 12، یعنی پیغمبر 12 سال است، اولین سفر پیغمبر به همراه ابوطالب به کاروان، در واقع به شام با کاروان قریش، که پیغمبر لحظه پار شام شدن. اون جریان معروف رسیدن کاروان به بصرا و دیدار با بحیرا، بحیرا راهب که از دانایان مسیح بود و از روی علائم و آثار پیغمبر رو شناخت، از پیامبری پیغمبر خبر داد و ابوطالب رو سفارش کرد به مراقبت و نگهداری. سال 20، اینکه من از سال 12 میام سال 20، یعنی یه در تاریخ گزارش عمده‌ای نداریم تا سال 20. سال 20 آمولفیل سال پیمان حلف الفضوله، که جریانش اینه که یه نفر یه کالایی رو به عاص بن وائل دشمن پیامبر فروخت. عاص کالا رو تحویل گرفت. عاص بن وائل کیه؟ سوره جریان سوره کوثر. کالایی رو تحویل گرفت، بهاش رو نداد. این مرد رفت بالای کوه ابو قبیس فریاد زد و گفتش که ای مردم قریش، ای مردان قریش، بیاد به یه داد یه ستم دیده‌ای برسید که از طایفه خودش دوره، در داخل شهر مکه کالاش رو به ستم بردن. بنی هاشم و بعضی از طوایف دیگه آمدن در خانه شخصی به نام عبدالله ابن جدعان التیمی، عبدالله ابن جدعان التیمی، جمع شدن، پیمان بستن با هم که اجازه ندن این مفاد پیمان حلف الفضول را بنویسید. مفادش این بود که اجازه ندن در مکه بر احدی ستم بشه. مختصر و مفید یه جزئیاتش بماند، پیغمبر 20 ساله بود که در این پیمان شرکت کرد و همیشه هم به این پیمان افتخار میکرد، حتی بعد از بعثت که در موقع هجرت به مدینه پیغمبر فرمود که اگر در اسلام هم به پیمانی مانند حلف الفضول دعوت بشم اجابت میکنم و اسلام جز استحکام چیزی بر حلف الفضول نیفزوده. سال 24 سفر دوم پیغمبر به شامه که اینجا خدیجه سلام الله علیها که دختر خویلد، زنی تجارت پیشه، شرافتمند، ثروتمند، چون پیغمبر رو راستگو میدونست و امانتدار و دارای مکارم اخلاق، یک پیکی رو خدمت پیغمبر فرستاد و به او پیشنهاد کرد که اگر با سرمایه خدیجه و همراه با غلام خدیجه برای تجارت رهسپار شام بشه، بیش از آنچه به دیگران میداده به پیغمبر خواهد داد. پیغمبر با اموال خدیجه به شام رفت. چند بعد پیغمبر در یک پیمان اقتصادی وارد شد، با سرمایه کسی و با نیروی انسانی کسی دیگری تجارت کرد به عنوان مباشر کار. در این سفر هم برخی از کرامات از حضرت دیده شد که وقت نیست. سال 25 سال ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها است. جناب خدیجه بعد از سفر شام و دیدن اون کرامات و برکات از ناحیه پیغمبر، به ازدواج با پیغمبر ابراز تمایل کرد. خدیجه، پیغمبر هم با این ازدواج موافق بود. جناب ابو طالب هم خدیجه رو از عموی خدیجه خواستگاری کرد، در حالی که خدیجه 25 سال داشت. پیغمبر اکرم زمانی با خدیجه ازدواج کرد که یا همسن او بود یا نهایتاً 2 سال خدیجه از او بزرگتر بود. این حرفی که میگم، جلسات متعدد ما بحث کردیم راجع به این. آقا خدیجه 40 ساله بوده، پیغمبر 25 ساله بوده، خدیجه قبلاً شوهر کرده بوده، خدیجه چند تا دختر داشته، همه اینا رو بریزید دور. مرحوم سید مرتضی در کتاب تلخیص و شافی جمله‌ای داره: و تزوج بها و کانت عذراء. زمانی با پیغمبر ازدواج کرد که دوشیزه بود، قبل شوهر ندیده بود، یا همسن پیغمبر بود یا خدیجه 2 سال از پیغمبر بزرگتر بود. شما خواستی ازدواج کنی، حتما خانومت از شما کوچیکتر باشه. پیغمبر، شما ایشالله خواستی زن بگیری، خانومت حتما باید از شما خیلی کوچیکتر باشه. این پیغمبره. چرا؟ چون زن زودتر به عقل زندگی میرسه، چون یه زن 25 ساله اندازه یه مرد 35 ساله میفهمه، دور میخوری. خدیجه هم پیرزن نبوده. حالا ممکنه شما بگی اون دخترایی که خونه پیغمبر بودن، ربائب پیغمبر بودن، دخترای خدیجه بودن، اونا چی؟ غیر از فاطمه زهرا چند تا دختر تو خونه پیغمبر بودن؟ که میگن دخترای پیغمبر بودن، دخترای پیغمبر نبودن. میگن دخترای خدیجه بودن، دختر خدیجه هم نبودن. اینا دختران خواهر خدیجه بودن. حاله، اینا دختران حاله بودن که در خانه خدیجه بزرگ شدن: زینب، ام کلثوم و رقیه. ربائب النبی، بنات النبی ام ربائب. حال نمیخوام خیلی بیستم. رقیه، ام کلثوم و زینب. این زینب با حضرت زینب فرق میکنه، این ام کلثوم، اون رقیه فرق میکنه دیگه. نیاز به توضیح. این ازدواج 15 افتاد، یعنی پیغمبر موقعی که مبعوث شد 15 سال زندگی مشترک با جناب خدیجه سلام الله علیها داشت. خب در این 4 دقیقه باقی مونده من بحث رو یه مقدار جلو ببرم برسم به بعثت. سال سیوم 10 سال قبل از بعثت، میلاد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خانه کعبه با روایات مختلف، من روایاتش رو قبلا بحث کردم مفصل که چطور خانه کعبه شکافته شد، کیا نقل کردن. این فضیلتی است که نه قبل از او و نه بعد از او کسی به آن دست پیدا نکرده است. در جوف خانه کعبه، در درون خانه کعبه متولد شد. بحث بعدی سرپرستی امیرالمؤمنین هست توسط پیغمبر اکرم، که یکی از نعمت‌های خداوند بر علی ابن ابی طالب این بود که قریش به قحطی و خشکسالی مبتلا شد. ابو طالب هم عیالوار بود، ثروتمند هم نبود. رسول خدا به عموی خودش عباس که از ثروتمندان بنی هاشم بود پیشنهاد داد که برادر تو ابو طالب عیالواره، یعنی به عموی خودش. مردم رو به این قحطی که میبینی در واقع رها نکن، بیا نزد او بریم، من یکی از فرزندانش رو برمیدارم، تو هم یکی دیگر رو کفالت کن. عباس پذیرفت، هر دو رفتن نزد ابو طالب. علی رو پیغمبر برد، جعفر رو عباس برد و علی علیه السلام پیوسته با رسول خدا بود. سال 35 تجدید بنای کعبه است. اون جریان سیل بنیانکنی که در مکه آمد، دیوارهای خانه کعبه رو شکافت و اون تصمیم قریش برای بازسازی که آمدن اموال پاکی رو فراهم کردن، گفتن اموالی که از راه غارت و دزدی نباشه. در تجدید بنای کعبه تقسیم مسئولیت کردن، هر قبیله ای کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه این شرافت رو خواستن همه درش سهیم باشن. نسل حجر الاسود و اون جریان معروفه که میدونید با هم اختلاف کردن و هر قبیله میخواست این افتخار نصیب خودش بشه. در آستانه جنگ و درگیری ابو امیه ابن مغیره، پدر ام سلمه، بانو ام سلمه، با فضیلت ترین و شرافت ترین همسران پیغمبر بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، که یکی از بخشندگان قریشه، ایشون گفت هر کسی از باب السلام یا باب الصفا وارد بشه، داور بشه، هر چی بگه همه قبول کنن. که پیغمبر وارد شدن، وقتی دیدن پیغمبر وارد شده همه خوشحال شدن، گفتن امینه، قد رضینا، راضی شدیم. یعنی لباس خودش رو پهن کرد، سنگ رو با دست خودش داخل در واقع این پارچه گذاشت و فرمود هر قبیله گوشه پیراهن رو بگیره. و موقعی که سنگ به جایگاه خودش رسید، پیغمبر سنگ رو با دست خودشون در محل حجر نصب کردن. و نهایتاً سال 40 که سال بعثت پیغمبره، پیغمبر هر رمضان رو در غار حرا اعتکاف میکردن. و وقتی هم که پیغمبر از اعتکاف برمیگشت بعد از اعتکاف رمضانیه، میرفت دور خانه خدا طواف میکرد و زمان برگشت به خانه هم به کمک فقرا و مساکین میپرداخت. در 27 رجب 40 سال بعد از آم الفیل پیغمبر به رسالت مبعوث شدن. و قبل از اون پیغمبر صدای فرشته الهی رو میشنیدن، اما در 40 سالگی امین وحی بر پیغمبر نمایان شد. آغاز وحی در غار حرا بود با نزول آیات ابتدایی سوره مبارکه علق. این بحث رو خب عمده این بحث ها رو شما قبلا میدانستید، شنیدید. ما جلسه بعد وارد بحث معنای بعثت و فضای تحقق بعثت و جامعه سازی، انسان سازی و نهایتا ثمره بعثت خواهیم شد و امیدوارم بتونیم یک دور تاریخ اسلام رو با یک نگاه خیلی سریع دوره کنیم. بنابراین حمله سپاه ابرهه به کعبه و میلاد پیغمبر و سرپرستی پیغمبر توسط قبیله حلیمه سال اول، بازگرداندن نبی اکرم به جناب آمنه سال 5، وفات جناب آمنه و سرپرستی عبدالمطلب سال 6، وفات جناب عبدالمطلب و سرپرستی ابوطالب سال 8، سفر اول به شام سال 12، شرکت در حلف الفضول سال 20، سفر دوم به شام سال 24، ازدواج با خدیجه سال 25، تولد امیرالمومنین در خانه کعبه سال 30، نصب حجر سال 35 و نهایتاً بعثت که سال 50 هست. انشالله جلسه بعد یادم بندازین از ابتدای معنای بعثت خلاصه‌ای رو عرض خواهم کرد.